بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به معذر برادران عزیز. در این دقایقی که مصدع رفقا هستم قرار شد که ما عرض ادب بکنیم به ساحت رسول خدا. توسل به پیامبر و اهل بیت بالاترین سطح توسل و اصلی ترین سطحش توسل معرفتیه. ما وقتی میگن متوسل میشیم به پیامبر یا اهل بیت، اولین و شاید آخرین چیزی که به ذهن ما میاد اینه که از اونا خواهش بکنیم مثلا پیش خداوند شفیع بشن، مشکلات ما رو حل کنن، مشکلات دنیوی. این البته مصداق توسل هست، اما اولین مصداق توسل و بالاترینش نیست. اصل توسل رو بزرگان فرمودن که توسل معرفتی است. توسل معرفتی در واقع یعنی شناخت ابعاد فردی و اجتماعی پیامبر اکرم و اهل بیت ایشون، هم به عنوان اینکه معرفت و شناخت رهبران دین کمک میکنه به تقرب بیشتر معرفتی و معنوی به اونها، و هم به عنوان اینکه قرآن کریم فرمود اینها الگو و اسوه هستند و روش زندگی، روش رهبری، روش اداره جامعه و قبل از او اداره خودمون. در روایت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مکرر ذکر شده که هر جا که مسئول قدرت و ثروت و اختیارات بیشتر هست، مسئولیت و تکلیف بیشتر است، به نحوی که هم در دنیا قابل مؤاخذه باشه و یقه آدمو بتونن بگیرن، همه چیز فقط موکول به آخرت نمیشه، و هم در آخرت که اصل حساب و کتاب اونجاست پاسخ خوب بتونیم باشیم. یک خطر وجود داره و این که ما بگیم بالاخره انقلاب شد یا ما در فلان نهادیم، در فلان تشکیلاتیم، با همینا با هم میریم دیگه. خیلی لازم نیست به طور انفرادی مراقبتی از خودمون بکنیم. این خطریه که خیلی از ماها رو فریب داده و بازی داده. مثل اون کسیه که رفت حج، بعد میدیدن اعمالش انجام نمیده، میگفتن چرا اعمال انجام نمیدی؟ گفت از مشهد به ما گفتن همه چی با کاروانه. دیگه خیال میکنه که اعمال رو هم کاروان باید انجام بده، اعمالش رو خود ما باید انجام بدیم. اینقدر آدم های گردن کلفتر از ما و شما که گردن کلفتی نداریم، اونا اینقدر گردن کلفتر از ماها بودن که هم خدماتشون هزار برابر خدمات دیگران بوده به دین، به انقلاب، فداکاریاشون هزار بار بیشتر بوده، زحماتشون بیشتر، اصلا خودشون جزو صاحبان اصلی انقلاب میدونستن، و اینا لغزیدن و رفتن. دیگه حساب ماها روشن چیه؟ یه وقتی مرور بکنیم دهه اول انقلاب رو ببینیم که اون زمانی که ما نوجوان بودیم، ما و شما یا جوان بودیم یا جبهه بودیم، ایور اوور بودیم، سمبول های نظام و انقلاب کیا بودن؟ الان ببینین کجاین عکس خیلی هاش. یعنی وقت اونایی که همه کاره انقلاب بودن، هر کدوم به یه سمتی و به یه جوری رفتند، واقعا مسئله نشون میده خیلی راه، مسیر خیلی خطرناکه. این پل صراط که میگن، بعضیا فکر میکنن پل صراط بعد از مرگه. اونجا هر کسی که مهارت پل نوردی داره از اون پل راحت رد میشه، هر کی بلد نباشه اینجا تمرین پل نوردی نکرده باشه اونجا گیر میکنه، در حالی که پل صراط پل خربگیریه و همین الان رو پل صراطه. قرآن بفرماد، روایات بفرماد، میمهمد همین الان رو پل صراطه، منطقه توجه نداری. امام تو صحبتش میفرمود در تفسیر اون آیه کریمه که جزناها و هی خامده، میفرمود که همه تون همین الان رو پل صراطین و از متن جهنم دارین عبور میکنه، منطقه چون محجوبین به عالم طبیعت، ایشون میگفت نمیفهمیم که در متن جهنمیم، بعد از اینکه از این عالم میریم، حجاب طبیعت میره، میفهمیم اون وقت، و الا بهشت و جهنم از همین الان هست. همین الان رو پل صراطیم و داریم از متن جهنم، از روی جهنم داریم عبور میکنیم. بنابراین این حرف رو هم من به خودم میگم، هم به همه شما، هم به چرفایی که بزرگان به ما زدن، بزرگان تعلیم تربیت و اخلاق و بزرگان دین، اولیای دین قبل از اونها، که هیچ کس واقعا تا نفس آخر خاطر جمع نباشه، تا همون نفس آخر. پیامبر اکرم الگو هستن، هم به لحاظ فردی هم به لحاظ اجتماعی. من بعضی از روایات که در باب سیره ایشون ذکر شده شروع میکنم، اون چی که از این بعد میگم تماما بر اساس روایات و احادیث است در مورد رسول خدا یا از رسول خدا. که این فقط سیره شخصی نیست که بگیم عجب آدم خوبی بودند و مهربان بودند و اینا، در واقع سیره مدیریتی و اجتماعی و سیره انقلابی هم هست علاوه بر سیره شخصی. یعنی به سبک انبیا اگر بخوایم هم زندگی شخصی بکنیم هم جامعه رو مدیریت بکنیم، سبکش همین هست که اینه. در درجه اول خطاب به خودم میگم، بعد به بقیه. سید الشهدا علیه السلام امام حسین میفرماند که من در دوران نوجوانی که دیگه پیامبر از دنیا رفته بودن، چون در دوران کودکی که خب در آغوش پیامبر بودن، در دوران نوجوانی میفرماند که من از پدرم پرسیدم راجع به نحوه نشستن پیامبر و رفتار شخصی پیامبر. اینا توضیحاتی که حضرت امیر علیه السلام به امام حسین علیه السلام راجع به سیره پیامبر میدن. فرمودن که ایشون دائم البشر و سهل الخلق بود. کان رسول الله صلی الله علیه و آله خصلت اصلیش اینا بود. یعنی ببینید وقتی مثلا به کسی میگن آقا فلان شخصیت رو معرفی کن، او اولین جمله هایی که میاره از نظر اون شخص مهمترین بعد شخصیت اجتماعی اون فرده. از نظر حضرت امیر علیه السلام بارزترین بعد اجتماعی و ارتباطاتی حضرت رسول خدا اینا بوده. فرمودن که ایشون کان دائم البشر، مدام خوشرو بود، همواره یک لبخندی بر گوشه لبش بود، صورتش همیشه بشاش و خندان بود. سهل الخلق، خوشخوی و خوش اخلاق بود و رفت و آمد با او، نشست و برخاست با او بسیار آسان و شیرین بود، به هیچ کس سخت نمیگذشت. لین الجانب بود، یعنی نرم بود. لیس بفذ ولا قلیز، خشن نبود، چهره عصبانی نداشت، درشت خو نبود. ولا سخاب ولا فحاش، بد دهان نبود. هیچ وقت هیچ کلمه توهین‌آمیزی از دهان ایشون هیچ کس نشنیده، هرگز فحش از دهان ایشون کسی نشنید. ولا سخاب ولا عیاب، عیبجو نبود. وقتی تو یک جمعی مینشست اول دنبال عیبای مردم نمیگشت، عیوب هیچ کس رو نمیدید و اجازه نمیداد در حضور او راجع به عیب اشخاصی صحبت کنن، تا جایی که مسائل شخصیه اجازه نمیداد برای کسی پرونده سازی اخلاقی بکنن در جلوی ایشون که آقا فلان کس این عیبا را داره. مطلقا کسی جرأت نمیکرد در حضور رسول خدا دو کار بکنه، یکی عیاب، چون خود ایشون عیاب نبود، یعنی عیبگیر، یکی مداح، چاپلوس. پیامبر هرگز مداحی هیچ کس رو نکرد، بیش از اون چی که واقعا بود از کسی تعریف نکرد، هیچ وقتم بر هیچ کس عیبگیری نمیکرد. اگر بحث تربیت و اخلاق بود به روش غیر مستقیم میگفت، و اگر لازم بود مستقیم بگه در حضور دیگران نمیگفت که طرف تحقیر نشه، شخصیتش ملکوک نشه، مگر اینکه دیگه از حد بگذرانه که دیگه لازم باشه نهی از منکر، یعنی طرف داره توطئه میکنه فضای جامعه رو میخواد خراب کنه، با صحبت خصوصی و تذکر اون هم فایده نداره، اون وقت باید در علن جلوش ایستاد. اینا مهمترین خصوصیاتیه که حضرت امیر به امام حسین علیه السلام به فرزندشون راجع به پیامبر توضیح میدن که ایشون چجور شخصیت داشت، روابط رفتار اجتماعیش چجور رفتاری بود. مهربان بود، همواره خوشرو، خوش چهره، خوش خوی و همواره نرم. از کلمات خشن استفاده نمی کرد، چهره خشن نداشت، نرم بود در گفتگو و رفت آمد. هرگز هیچ کلمه زشتی از او کسی نشنید در مورد هیچ کس، حتی دشمن. ولا عیاب ولا مداح، عیبگیر و عیبجو نبود. با افراد روبرو بشه بگرده دنبال نقطه ضعفاشون، چون همه نقطه ضعف دارن، و نه هم مداحی کسی رو میکرد، چاپلوسی کسی رو میکرد، بیش از اون چه که هست تعریفش میکرد. اذا تکلم اطرق جلساءه کان علی رؤوسهم الطیر، وقتی شروع میکردشون به حرف زدن، اولا زیاد حرف نمیزدن، تا ازشون سوال نمیکردن ایشون حرف نمیزدن، یا تا ضرورت نمیدیدن حرف نمیزدن. در منطق پیامبر اصل بر حرف زدن نبوده، اصل بر سکوت بود، مگر لازم باشه حرف بزنن یا سوال بشه. ولی وقتی که شروع میکرد پیامبر به سخن گفتن، اطرق جلساءه کان علی رؤوسهم الطیر، چنان جذبه پیامبر بر جلسه مسلط میشد بر حضار، و سکوت میکردن و تکان نمیخوردن که هیچ کلمه از کلمات پیامبر از دستشون نره، که گویی رو سرشون پرنده نشسته. اگر رو سر آدم یک پرنده چیزی نشسته باشه، کوچکترین تکانی آدم نمیخوره که این فرار نکنه. یه مردم جوری سکوت میکردن وقتی پیامبر حرف میزد که مثل که یک پرنده رو سرشون نشسته، نه کوچکترین تکانی نه کوچکترین سرصدایی، همه مطلق محو پیامبر میشدن. فاذا سکت تکلمو، وقتی ایشون سکوت میکرد بقیه حرف میزدن، وسط صحبتش کسی حرف نمیزد، نه ای که ایشون تهدید بکنه یا ابهت سلاطین داشته باشه. ولا یتنازعون عنده، در حضور پیامبر هیچ کس با هیچ کس دعوا نمیکرد. یک فضای اخلاقی و محبت آمیز ایجاد کرده بود که هیچ کس با هیچ کس در حضور پیامبر با هم دیگه بد نمیگفتن و علیه هم حرف نمیزدن و دعوا و نزاع نبود. با ملاطفت و با ادب و با تواضع بود و مردم رو با عشق اداره میکرد و با وجود او کاملا مسلط بود. چون بعضی آدمای مهربان و اخلاقی هن، ولی عرضه اداره تشکیلاتشون یا جلسه یا مخاطب رو ندارن. بعضی اداره میکنن ولی غیر اخلاقی اداره میکنن. ایشون اوج اخلاق بود و اوج مدیریت، هم درست هم در حضور او هر کسی هر کاری نمیتونست بکنه و یه حریمی برای ایشون بود و هم در این حال کاملا اخلاقی و با ادب و تواضع. پیامبر بر جسم مردم حکومت نمی کرد، قبل از او بر قلبشون حکومت می کرد. هرگز تفرعون دیده نشد از پیامبر. طرز نشستنش، طرز راه رفتنش، طرز غذا خوردنش، طرز حرف زدنش، می فرمان که ذره ای تکبر توش نبود. در بعضی روایت است که پیامبر حتی جلوی کودکان بلند می شدن و به کودکان سلام می کردن قبل از اونا. موقع غذا خوردن تکیه نمی دادن. که وقتی ما تکیه، مثلا آدم تکیه می ده که حالت چیزی تفرعونی داره دیگه، مثلا که می راحت و یعنی بقیه حالا خیلی مهم نیستن، ما اینجوریم. ولی پیامبر می فرماد موقع غذا خوردن در حضور دیگران تکیه نمی داد. هرگز پایشان را پیش کسی دراز نکردن، هرگز آب دهان جلوی مردم کسی ندیدشون آب دهان بندازه تو کوچه و خیابان. همواره معطر بود به حدی که از یک کوچه رد می شدی می فهمیدی پیغمبر چند دقیقه پیش از اینجا رد شده. اینقدر خوشبو و معطر بود و بیشترین پول دستی که به جیبش می برد پول عطرش بود. یه خانمی به نام حولا در مدینه عطر فروش مدینه است. ازش می پرسن بهترین مشتریت کیه؟ میگه ایشونه. پولی که برای عطرش خرج میکنه از پولی که برای غذاش خرج میکنه بیشتره. یعنی برای غذاش خیلی کمتر خرج میکنه، اما برای که با مردم حضور اجتماعی براش مهمه. امام باقر علیه السلام فرمودن که فرشته‌ای نزد رسول خدا نازل شد و به ایشان گفت خدای متعال شما رو مختار کرده است که انتخاب کنید بین این دو چیز، رسول خدا و عبد متواضع، بنده متواضع او باشی و از دنیا هیچ چیزی نداشته باشی، یا اینکه هم پادشاه باشی هم رسول مثل حضرت سلیمان. پیامبر اکرم بندگی و تواضع را با رسالت انتخاب کردند. گفت میتونید در صورت پیغمبری دو جوره، میتونید پیغمبری باشی مثل سلیمان، پیغمبری که پادشاهی میکنه بر عالم، یا پیغمبری باشی که یک بنده متواضع و بیچیز باشه. پیامبر فرمود من این دومی رو میخوام، پیامبری رو میخوام در کنار بندگی و تواضع. حالا نه ای که حضرت سلیمان متواضع نبوده، ولی پیامبر ترجیحشون به این بوده، بندگی رو بر همه چیز ترجیح میدادن. امام صادق علیه السلام راجع به پیامبر، کاری که به روش بردگان زندگی میکرد، کاری که همه میگفتن این کارا رو طبقات پایین میکنن، او کارا رو میکرد. دوست داشت بر الاغ بیپالان و برهنه سوار شود، چون پایین ترین طبقات بر الاغ برهنه سوار می شدن، الاغ بیپالان. دوست داشت موقعی که طعام می خورد در پایین ترین و پست ترین نقطه بنشیند، نه بالا. یعنی ما تو مجلس که میریم میگیم ببینیم بالای مجلس کجاست. جلسات پیامبر اکرم مثلا اولا بالا پایین نداشت. ایشون می‌فرمودن دایره حلقه بنشینن که کسی میاد تو نفهمه بالای مجلس کجاست پایین مجلس کجاست. که شنیدیم طرف او اعرابی بیابونی آمد تو، از طرز نشستن افراد نفهمید کی رئیسه کی مرعوسه، پرسید محمد کدومتونه؟ پایین ترین و پست ترین نقطه رو در جلسه انتخاب می کرد و بر خاک می نشست و طعام می خورد. در کنار بردگان بر الاغ برهنه سوار می شد، چون پایین ترین طبقات سوار می شدند. اشراف سوار الاغ، او هم الاغ بی پالان نمی شدند. و در ردیف خود برده ای را هم می نشاند، یعنی بازم پایین تر. در سیره ایشان بود که در اوج مباحث رهبری اخلاقی معنوی و سیاسی و انقلابی که او کار از این بزرگترین انقلاب تاریخ رو دارن رهبری میکنن، در خانه، در کار خانه، در کنار همسر و همسران خود شرکت میکرد با اهل خانه، یعنی کار خونه رو انجام میداد. حالا ما که زنامون اینجا نیستن که ببینن دیگه، بگیم علی الله میگیم، شما هم زناتون نیستن، علی الله بشنم، او بالا خانومه. بله. خب خانوما برن برای شوهرشون اینا رو بخونن. بله، فرمودن که ایشان با اهل خانه خود در کار خانه مشارکت میکرد و براش مهم نبود که الان در چه شرایط اجتماعی کشور. به دست خود گوسفندان را میدوشید، لباس و کفش خود را به دست خود میدوخت، نمیذاشت کسی کارو براش بکنه. اینا کارهایی که میگفتن دیگه پایین ترین طبقات برده ها و اینا انجام بدن، ایشون همه کارا رو میرفت درست مثل برده ها و اجازه نمیداد کسی کارو، هرگز اجازه نداد او کار شخصی او را دیگران انجام دهند، کار شخصیشو هرگز نذاشته کسی دیگه بکنه. در مورد هیچ غذایی هرگز نمیگفت غذا بده. یه وقتی مدتی مهمان خانمی بودن، وقتی که چیز شد خانمای همسایه اومدن از اون خانم پرسیدن که پیغمبر چه غذایی رو دوست دارن، او خانم گفت چه غذایی دوست دارن چه غذایی دوست ندارن، او خانم گفت من نفهمیدم، چون در تمام این مدت یک بار نه به من گفت چی درست کن نه گفت چی درست نکن، و هر چی جلوش گذاشتیم یک کمیش خورد و شکر کرد تو تشکر کرد. من نمیدونم، هنوز نفهمیدم ایشون از چه غذایی خوشش میاد از چه غذایی بدش میاد. در کنار بردگان آسیا میکرد و خمیر میکرد و کار میکرد و نان خود را خود میپخت. در هر جلسه می دید فقرا کجایند، می رفت کنار فقرا می نشست، کنار اشراف و اعیان نمی نشست، با فقیران و بردگان هم غذا می شد. اینا روایاتی است که امام صادق علیه السلام راجع به پیامبر فرمودند. امام هم دیدم توی بحثی در راجع به سیره پیامبر بحث می کنن، میگه که امام میگه رسول خدا که علمش از وحی الهی گرفته بود و روحش به قدری بزرگ بود که یک تنه بر روح صدها میلیون 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 بشر غلبه کرد، چون روح قویه که بقیه ارواح رو دنبال خودش میکشونه. این روح اینقدر قویه که الان بعد از 1400 سال اینطور میدرخشه. کسی که روحش اونقدر قوی بود و بزرگ بود که یک تنه بر روح بر ارواح میلیون میلیون بشر غلبه کرد، تمام عادات جاهلیت رو زیر پا گذاشت، جمیع کتب قبلی رو نسخ کرد، سلطان دنیا و آخرت بود و متصرف در همه عوالم به اذن الله، در این حال از همه بیشتر متواضع بود. هیچ کس بین اصحاب و بین مسلمین مؤدب‌تر و متواضع‌تر از خود پیامبر نبود. مسابقه می‌گذاشتن که کی زودتر سلام بکنه به پیغمبر، باز می‌باختن، چون همیشه پیامبر به همه زودتر سلام می‌کرد. کراهت داشت که اصحاب به احترام او برخیزند. وقتی ایشون وارد میشد بلند میشدن جلوی پاش، پیامبر ناراحت میشد. وارد هر مجلس که میشد پایین مجلس مینشست روی زمین و میگفت بنده ای هستم مثل بندگان و مثل بردگان غذا میخورم و مثل بردگان مینشینم. خب حالا من بقیه بخشی از سیره پیامبر رو بعد عرض میکنم خدمتتون. حالا یه تعبیر هم حضرت امیر دادن اینجا، میفرمان که فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، به پیامبر پاکیزه خودتون اقتدا و تأسی کنید. فإن فیه اسوة لمن تأسا، هر کس دنبال راه رهایی است پیامبر جلوی راه و دیده میشه، ببینین و دنبالش راه بیفتین. و عزاء لمن تأزا، و بهترین انتصاب انتصاب به پیامبر است، انتصاب به لحاظ فکری و عملی. احب العباد الالله المتأسی به نبیه و المختص لأثره، بهترین بندگان نزد خداوند کسی است که ببینه پیامبر کجا قدم گذاشتن، پاشو بذاره جا پای پیغمبر و قدماشو بذاره جای قدم پیامبر. این هم از تعمیر به کسانی گفتن که گفتن آقا پیغمبر پیغمبر بود، ما که اینطور نیستیم. از تعمیر فرمود هیچ کس پیغمبر نخواهد شد، اما همه دنبال پیامبر میتونید حرکت بکنید. و بعد در تعبیر دیگه فرمودند من گفتن پیامبر آقا ابهت داشتن خیلی، که هر کس میدید ایشون رو مثلا جا میخورد، فرمودن ممکن بود در نگاه اول همچی احساسی کسی بکنه بر اساس چیزایی که شنیده و دیده. من رآه و بدیهتن هابه، هر کس بالبداهه بار اولشونو میدید ممکنه که هیبت پیغمبر بیشتر میگرفتش و یه مقداری نمیتونست حرف بزنه، لکنت زمان پیدا میکرد. اما و من خالته معرفتن احبه، اما هرچه بیشتر باش نشست و برخاست میکردن و بیشتر میشناختنش بیشتر عاشقش میشدن و او هیبت جاشو میداد به عشق و به محبت. و از جمله نقل شده که یه خانمی آمد با پیامبر حرف بزنه، به تتپته افتاد. یک پیرزنی بود به تتپته افتاد، پیامبر فرمودن که مادر من فرزند کسی هستم که مثل تو به دست خودش بز می دوشید و من ابهت شاهان رو ندارم. انی لستو به ملک، من شاه نیستم، در برابر من نگران نباش، راحت صحبت کن، هر چی دلت مخواد بگو. یعنی اجازه نمیداد کسی در حضور او بترسه، دستپاچه بشه، نگران بشه، به تتپته بیفته و لکنت زبان پیدا بکنه. حضرت امیر فرمودن ای کسی نمیشناخشونه ممکن بود بار اول هیبت پیغمبر بگیرش، اما یک کمی معاشرت میکرد میدید چقدر این دوست داشتنیست و چقدر نرمه و چقدر راحت میشه با ایشون رفت آمد کرد. چند تا روایت در چند موضوع من علامت زدم از سیره پیامبر خدمتتون عرض بکنم، عنواناش اول عرض بکنم، هر چی رسیدم بگم. یک مسئله صداقت، صداقت و معنویت که هر کس وارد هر فعالیت اجتماعی سیاسی اقتصادی میشه فرمودن این مبناشو باید درست کنه، منشأش هم رابطه با خداوند. دوم رحمت، محبت با خلق، دوست داشتن مردم. مردم نه دشمن ما هن، نه رقیب ما هن، مردم مخدومن. فرمودن هر کس در جامعه خودش رو به عنوان خادم و نوکر مردم ببینه ای در حال عبادت خداونده. عابد خداوند، بنده خدا کسی است که خودش رو آقای مردم، ارباب مردم نمیدونه، خودش رو نوکر مردم میدونه. در روایت فرمود مؤمن حقیقی کسیه که وقتی میاد بیرون هیچ کس رو در جامعه تو کوچه و خیابون نبینه الا اینکه بگه ای از من بهتره. اگر کسی بیاد بیرون تو کوچه و خیابون تو دلش بگذره که من از اینا بهترم، من از او بهترم، او از من بدتره، فرمودن این مؤمن نیست. مؤمن کسی است که بگه راجع به هر کی حرف میزنن بگه ای از من بهتره، من از این بدترم. یک روایت هم نقل شده که راجع به یکی از پیامبران بنی اسرائیل که گفتن که برو بدتر از خودتو بیار. این رفت گشت 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 آمد دست خالی، بعد که داشت می آمد لاشه یه سگی رو گرفت با خودش بیاره، یک کمی آورد اونم ول کرد آمد. گفتن چی شد؟ گفتش که من هرچی فکر کردم دیدم هیچ کس بدتر از من نیست تو جامعه، حالا از پیامبران بنی اسرائیله، دیدم من از همه بدترم. این سگرم که گفتم شاید لاشه سگ از من بدتر باشه، دیدم اینم به چه دلیل از من بدتره. که بعد اونجا نقل شده که خداوند به اون فرمود که اگه همون لاشه سگ رو آورده بودی از درگاه من طرد شده بودی. یعنی خودتو اگه از لاشه یک سگی بالاتر میدونستیم بازم از چشم ما میافتادی. فرمودن حق ندارید خودتون از هیچ کس بهتر بدونید. نگاه عاقلندر صفی که ما خوبایم، ما مؤمنینیم، ما آدمای درستیم، شماها نادرستین، حق نداری. فرمودن حتی در روایت میفرماد راجع به هیچ شخصی حتی اگر بدیهاشو یقین دارید قضاوت نکنه، وظیفت انجام بده. شما ممکنه بگی آقا این کارو کرد، من وظیفه‌مو در برابری الان من باید وظیفه‌م انجام بدم، اما فرمودن قضاوت راجع به مردم نکنید، چون شما نمیدونید که خداوند کی رو میبخشه کی رو نمیبخشه و نمیدونید در درون افراد چه میگذره. در روایت دیگه داریم فرمودن راجع به هیچ کس قضاوت نکنید که بهشتی یا جهنمی، چون بسا مؤمنین نماز شب خوان مجاهد عالمی که کافر از دنیا میرن، بیدین از دنیا میرن، و بسا گناهکاران فاسد و فاسدی که مؤمن و تائب از دنیا میرن. اصلا داوریایی که راجع به دیگران. در روایت دیگه فرمودن که مؤمن سوء ظن به خودش داره، حسن ظن به دیگران. منافق حسن ظن به خودش داره، میگه من خوبم، سوء ظن به دیگران. فرمودن منافق کسیه میگه همه بدن خرابن من خوبم، مؤمن کسیه که میگه من خرابم بقیه خوبن، من باید خودم اصلاح کنم. حسن ظن به خود، سوء ظن به دیگران، فرمودن علامت منافقه. حسن ظن به دیگران، سوء ظن به خود، علامت مؤمنه. باز در روایت دیگه فرمودن که دو نفر پرسیدن، شما دو نفر رو نام بردن، فرمودن میدونید کدومی که از اینا پیش خداوند محبوب ترن؟ یکی کسی که عبادت میکنه، نماز شب میخونه، اما یه غروری درش هست که من روزا روزه هم، شبا هم نماز شب میخونم، جهاد هم کردم، این کارا هم کردم، اینا در قلب خودش ذره احساس کنه که این مهمه. یکی فرمودن که گناهکار فاسد شرابخوری که پیش خداوند شرمنده است، میدونه که گناهکاره. پرسیدن کدومی که از اینا به خداوند نزدیکترن؟ فرمودن دومی به خدا نزدیکتره. فرمودن اون گناهکاره که میدونه گناه کرده و شرمنده در قلبش پیش خداوند، در اون لحظه که قلبش شکسته، ای به خداوند نزدیکتره از نماز شبخوان مجاهد زاهد عالم فقیهی که تو دلش اینه که ما آدم درست حسابی که میگن یعنی من دیگه. فرمودن این دومی به خداوند نزدیکتر است از اولی. اینا ببینید تعابیر و معیارهای پیغمبر و اهل بیت چیای ماها مثلا تو چه عوالمیم. پرسیدن که آقا ما برای خدا کار میکنیم، برای خدا کار کردن و برای خلق کار کردن. پیامبر اکرم فرمودن من عمل بالحق مال الیه الخلق. فرمودن شما به نفع خلق کار بکنید اما برای خلق کار نکنید. فرمودن هر کس برای خدا کار کند نه برای خلق، یعنی هدفش اطاعت خدا و رضایت خدا باشد نه خلق، خداوند کار میکنه خلق او رو دوست داشته باشه، خلق دنبالش را میفتن. امام شما یادتونه یه وقت زمان بنی صدر گفت که تو صحبت، خب هیچ آدم سیاسی اینجوری حرف نمیزنه که، زمانی که بنی صدر آمد توی تلویزیون، نمیدونم یادتونه یا نه، بنی صدر آمد گفت نظرسنجی کردیم، من از همه بیشتر طرفدار دارم تو جامعه، نمیدونم 60 و چند درصد طرفدار دارم نیست عددش، بعد از من نمیدونم کیان، بعد مجاهدین خلقن، بعد امامه، بعد کی، همینطور رفت پایین، بعدم گفت حزب جمهوری یا آقای بهشتی و اینها مثلا نیم درصد از همه پایین تر. بعدم هم میامد، خب جمعیت هم پای صحبتاش میامدن و کف و سوت و فلان. امام یه وقت آمد صحبت کرد و آخرش گفت اگه همه مردم یک طرف بیستن من بفهمم وظیفه یک طرفه، اگه همه مردم یک طرف بیستن من این طرف وای میستم، ما با تعارف با کسی نداریم، جلوی تمام مردم وای میستم چه برسه به بقیه. خب این آدمی که یک ذره محل اعتنای به مردم نداشت، به معنی که اصالت بده به مردم، ولی همه وجودش خدمت به خلق بود، یک بار امام چاپلوسی نگفت به مردم، چاپلوسی نکرد، یک بار چاپلوسی نکرده، ولی خب مردم چجور عاشقش بودن، دنبالش رفتن، میگفت برین توی آتش میرفتن. خود ما، خود شما زمان جنگ تو بودین، بنده اصلا امام ندیدم، ولی اصلا خود باور نمیکنم که ندیدمش، خیال میکنم هر روز با هم دیگه صبحانه چای خوردیم، ظهر هم با هم نهار خوردیم. خیلی کسایی بودن تو خیبر، من یادمه که یکی از بچه‌ها شرق دجله داشت شهید میشد، بدنش متلاشی شده بود، آخرین حرفایی که داشت میزد گفت که اگر رفت، هر کس رفت عقب امام رو دید، بهش به امام، از امام عذرخواهی کنین، به امام بگید ما رو ببخش که خاکریز نتونستیم نگه داریم، چون خاکریز سقوط کرد. لحظه مرگش داره میفته، میگه از امام معذرت خواهی کنین تازه. خب با این که امام هم ندیده بود. این همین تعبیر پیامبر اکرمه، فرمود کسی که فقط برای خدا و به خلق خدمت کنه، از مردم هم چیزی نخواد، فقط خدمت به خلق و فقط هم برای خدا، خداوند کار میکنه خلق نوکرش بشن، خلق عاشقش بشن. من عمل بالحق مال الیه الخلق، هر کس به حق عمل کنه خلق به او میل میکنن و علاقه پیدا میکنن، چون مردم فطرت دارن، فطرتشون الهیست. پرسیدن از امیرالمؤمنین، این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، از ابن عباس، از ابو هریره، از دیگران نقل شده راجع به پیامبر، که این تعبیر راجع به پیامبر به کار بردن، انه کان فخما مفخما، ایشون در نظر مردم بسیار بزرگ و بزرگوار بود و فوق العاده هیبت و اهمیت و بزرگی داشت، و فل عیون معظما، در چشم مردم خیلی بزرگ بود پیامبر، و فل قلوب مکرما، فقط هم تو چشم مردم بزرگ نبود، در قلب مردم مکرم بود و دوستش داشتن. در این حال از خود پیامبر پرسیدن شما بیشتر از همه به چی فکر میکنید؟ فرمودن ذکر الله انیسی، اون چیزی که در درجه اول همیشه من با او انس دارم خداست و یاد خدا، نه مردم، نه هیچ کسی دیگه. ولی نتیجه کار من خدمت به خلقه. امام حسین علیه السلام میگن از پدرم امیرالمومنین پرسیدم پیامبر چگونه بود؟ فرمود که ایشون کان لا یجلس و لا یقوم الا علی ذکره، نه می نشست نه بلند می شد الا ای که حواس اصلش به خدا بود، مدام فقط در یاد خدا و به فکر خداوند بود، نه به فکر چیز دیگه. این یک مسئله که مسئله صداقت، پیامبر اکرم می فرماید مسئله معنویت و صداقت و رابطه با خداوند اگر اصلاح شد رابطه با خلق درست میشه. اینا که نقشه میکشن که مردم دنبالشون را بیفتن، اینا شکست میخورن، تا یه مدتی عوام فریبی میکنن، همون مردم بهشون فحش میدن. بعد این هم تو روایته، در روایت فرمودن که هر کس دنبال جلب توجه مردم است، خدا او رو احاله میکنه به مردم و این همون مردمی که تو میخوای برات کف بزنن، همونا بعدن بهت فحش میدن. اما اگر کسی فقط دنبال وظیفش باشه، به فکر مردم که کیا طرفدار منن کیا نیستن نباشه، خدا یه کاری میکنه همه مردم طرفدارت بشن، حتی دشمنانت هم دوستت داشته باشن. یک عبارتی دیدم اخیراً از کیسینجر راجع به امام، میگه که دو دشمنیش هم با ما دوست داشتنی بود. خیلی حرف مهمه. کیسینجر که همتون میدونین دیگه، مغز متفکر صهیونیسم و امپریالیسم آمریکاست. میگه دشمنیش با ما هم دوست داشتنی بود. ما میفهمیدیم این دشمنی هم که داره با ما میکنه رو مبنا و معیاره برای خدای، دنبال هیچ چی نیست، دنبال همون اهدافش و معنویتش. این مسئله صداقت و رابطه با خدا. نمونه بعدی مسئله رحمت و محبت با خلقه. ببینین این تعبیری که قرآن داره راجع به رسول خدا در سوره توبه آیه 128 که فرمود که سه چهار تا صفت آورده به درد همه میخوره در حد خودش هر کسی. خداوند به مردم میگن که میفرمان که لقد جاءكم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم، قید اول من انفسكم، رسولی آمده به سمت شما، اولا از خودتونه. یک درس که یعنی هر کس داره با جامعه کار میکنه، چه شما چه هر کسی داره با جامعه کار میکنه، مردم باید احساس کنن شما من انفسهم، از خودشون، نگه اینا از ما بهترانن، از ما چیترانن، اینا از کجا، از کو مریخ آمدن، اینا کیان، بگه از خودمونن، این بچه محل خودمونه، دوست خودمونه، مثل خود ماست. من انفسکم، پیامبر از خودتون بود، تحمیلش نکردیم بر شما. صفت دوم عزیز علیه ما انتم، یعنی چی؟ سخت است و گران است بر او رنجهایی که شما میبرید. یعنی پیغمبر با تک تک شماها رنج میبره، هر کدومتون هر مشکلی دارین مشکل پیغمبرم هست. این هم خصلت دوم، یعنی جامعه باید احساس کنه که ما، هر کسی با مردم کار اجتماعی میکنه، احساس کنه که مشکلش مشکل ماست، نگران ماست، برای ما داره کار میکنه. اینا سوار ما نشدن، اینا سوار گردن ما نشدن، اینا ارباب ما نیستن، اینا بر اساس اقتدار و قدرت و اینا نمیخوان بر ما کاری کنن، اینا در خدمت ما هستند. عزیز علیه ما انتم، فرمودن خداوند فرمود پیامبر میدونه چطور بود، رنج تک تک شما برای پیامبر تحملش سخت بود. یعنی اگه تو گشنه ای، پیامبر احساس گشنه ای میکرد، اگه شما مریض دارین پیغمبر مریض داشت، اگر به شما توهین میشد پیغمبر گفت به خود من توهین شده. پیامبر نسبت به بشریت، نسبت به مردم یه همچی احساسی داشت، عزیز علیه ما انتم، از هر رنجی که شما میبرید پیامبر رنج میبره، براش سخته. صفت بعدی حریص علیکم، حریص، پیامبر نهی که به فکر شماست، به فکر مردمه، حریص نسبت به شماست. حریص چجوریه؟ یه وقتی ما آب میارن جلومون اینجا و آب میخوریم، یه وقتی سه چهار روز دو سه روز آب نخوردیم، وسط آفتاب یه مرتبه اینو میارن میدن به ما، این میشه حریص، با حرص میری سراغش. قرآن میفرماد پیامبر نسبت به مردم اینجوری نبود که به فکر مردم باشه، حریص نسبت به مردمه. یعنی مشکلات مادی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی مردم نسبت به او پیامبر حرص داره. در جنگ احد پیامبر همین تعبیر فرمودن که انی حریص علیکم، تو جنگ احد فرمودن من حریصم نسبت به سرنوشت شما. هر جا میبینید ناراحته، میدیدن پیغمبر ناراحته، نمیگفتن یک مشکل شخصی داره، میگفتن یه مشکلی ماها داریم، یه گرفتاری ما داریم، پیغمبر داره رنج میبره. وقت تو روایت هم فرمودن که اگر مسئولین در یک جامعه اسلامی کسانی هستند که مردم هر مشکلی دارن، اینا شب راحت خوابشون نبره. در روایت فرمود چطور بچه‌تون اگر تو خونه بچه‌ت مثلا یه دردی داره، ناله داره میکنه، میشه کسی بچه‌ش تو خونه ناله کنه بره بخوابه؟ یا بدون بچه‌ش الان گرسنه است، این بره مثلا یه پرچلو کباب مفصلی بخوره؟ فرمودن وقتی که نمیتونید ببینید بچه‌تون گرسنه یا دردمنده یا برهنه است، یک مشکلی داره، به شما راحت باشید، نسبت به کل امت باید اینطور باشه. هر کس وارد حکومت میشه نسبت به کل امت پیامبر فرمود باید اینطور باشه، و الا فرمودن مسئولیتتون از نظر الهی مشروع نیست، حرامه. هر دقیقه‌ای که اونجا هستید حرامه، و حقوقی که میگیره، لقمه‌ای که میخوره حرامه. اینا تعابیر پیامبره، خودش همینطور بود. عزیز علیه ما انتم، سخت بود بر او رنجهای شما. حریص علیکم، حرص داشت نسبت به مشکلات مردم. بالمؤمنین رؤوف رحیم، و اهل رأفت و رحمت بود، با مهربانی و با رأفت، نه با خشونت. و به قدری نگران مشکل مردم بود که آیه نازل شد فرمود لعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنین، تو مسکه داری میخوای از شدت غم که چرا همه هدایت نمیشن میخوای خودکشی کنی، مسکه داری جان داری قالب توهی میکنی، داری تمام میکنی از اینکه رنج میبری که چرا مردم هدایت نمیشن، چرا مشکلات مردم حل نمیشه. کان رسول الله من اشد الناس لطفا بالناس، یه جا دیگه هم فرمودن انی التفکم بالناس، فرمودن هیچ کدوم از شما از من نسبت به مردم مهربانتر و دلسوزتر نیست. پیامبر دلسوزترین مردم بود نسبت به مردم، به خصوص کسایی رو که نمیشناخت و قریب بودن. پیامبر فرمودن نبادا بگذارید مسافر و قریبی وارد یک جامعه اسلامی بشه و احساس کنه که غریب است. نمیذاشتن کسی احساس غربت کنه. روایت دیگه فرمودن کان النبی رقیق القلب، پیغمبر رقیق القلب بود، زود دلش میسخت، قسی القلب نبود، با کوچکترین چیزی متأثر میشد، حتی صدای گریه کودک. در روایت داره که ایشون نماز جماعتشون خوندن، دیدن سریع نماز خوندن، خیلی سریع نماز خوندن و خیلی سریع سلام دادن. اصحاب نگران شدن، گفتن چی؟ آمدن کنار پیامبر، گفتن آقا چه اتفاقی افتاده اینقدر زود نماز خوندید؟ فرمودن مگه صدای گریه او بچه رو نمیشنوید؟ یه بچه او اون طرف داشت گریه میکرد، صدای نالش آمد، فرمودن مگه صدای گریه بچه رو نمیشنوید؟ نماز رو سریع تموم کرد که یک برن ببینن بچه. یا در روایت داره که پیامبر داشتن می آمدن نماز اذان شده بود، دیدن پیامبر نیامدن، رفتن دیدن دوست کوچه اورتر بچهای کوچیک، پیامبر داره صدای گوسفند در میاره، گفتن آقا اذان گفتن، مردم تو نماز شما اینجا دارید صدای بعبه میکنی با بچه‌ها. پیامبر فرمودن من به بچه‌ها قول دادم، از من خواسته بودن بازی، من قول داده بودم، الان وقت عمل به قوله. گفتن آقا همه مردم تو مسجد نماز فلان، اذان گفتن موقع نماز، فرمودن که این بچه‌ها رو راضی کنین، منو از اینا بخرین، اینا رو راضی کنین، اگه اینا اجازه ندن من نمیام، اینا باید اجازه بدن تا من بیام. یا این قضیه که یک اصحاب میگن داشتیم با پیامبر میرفتیم دیدیم یک دختر بچه کوچیک، حالا جامعه که تا چند وقت پیش دخترها رو زنده به گور میکردن دیگه، دختر یه دختر بچه کوچیکی که تازه به راه آمده بود، میگه یه مرتبه آمد همینطور چسبید شست انگشت شست پیامبر رو گرفت بدون اینکه هیچی بگه کشید. پیامبرم کار داشتن جایی، منتها این بچه کشید انگشت و پیامبرم دنبال این را افتادن. بعد اصحاب میگه که میگن که دیدیم حالا پیغمبر این بچه هم تو داره میکشه، اینم دنبالش میرن، ای رفت یک کوچه دو کوچه سه کوچه. گفتم آقا خب کیچی تا کجا ما بریم اینا؟ فرمودن من نمیدونم، ایشون داره ما رو میبره تا هر جا این بچه بخواد. رفتن چند کوچه، حالا پیغمبر دست دنبال این، اصحابم دنبال پیغمبر، همه دنبال این بچه. رسیدم به یک کوچه، بعد دیگه بچه خسته شد، دست پیغمبر رو ول کرد، پیغمبر گفتن برم حالا، او هم گفت برو دیگه آزاد. پیغمبر با اصحابشون از یک کوچه داشتن رد میشدن، کوچه تنگ بود، یک پیرزن چابد اخلاقی وسط کوچه نشسته بود. پیغمبر آمدن رسیدن به این که باستدن که الان این میره کنار، رد شن، دیدن این تکون نمیخورم اونجا. یکم وایستادن و دیدن تکونه. یکی از اصحاب گفت بزنه، گفت بلند شو، مگه نمیبینی ما می‌خوایم رد شیم؟ گفت برو از اون کوچه رد شیم، به من چه، برو از اون طرف رد شیم. یکی از اصحاب ناراحت آمد جلو به این خانومه یک چیزی بگه. پیامبر فرمودن که دعوها انها جباره، ولش کنی این زورگوه. پیامبر ورگشت از این کوچه دیگه رفت، فرمودن این زورگوه دیکتاتوره، ولش کن. تربیت اینا اینطور بود. راجع به مالک اشتر که خوب شنیدین دیگه، همه مالک اشتر سپه سالار علیست، فرمانده کل نیروهای مسلح امیرالمومنین دیگه، مظهر خشونت علیه. که تو کوچه داشت رد میشد، یک جوانکی یا میشناخ یا نمیشناخ، یه همتو که رد شد یک متلکی فحشی، یه توفی چیزی کرد. مالک تو روایت نقش شده که بر نگشت به ای یه جوری نگاه کنه که حالا بعدن حسابتو میرسم، تو فهمیدی من کیم؟ رد شد. تو روایت داره حتی نگاه خیره که طرف از نگاهش بترسه نکرد، سرش انداخت پایین رد شد. بعدی که اون نفهمیدی کیه رفت، بعد یک کسی آمد گفت مرتی که فهمیدی کی بود؟ گفت نه. گفت این سپه سالار علی مالکه، فرمانده کل قوایه. ای یا ترسید یا خجالت کشید، دوی دنبال مالکو کوچه به کوچه، گفتن فهمید رفته تو مسجد. آمد تو مسجد، دید داره نماز میخونه، وقت نمازم نبود. خیلی چیز عجیبه واقعا، تو دنیا نظیر نداره اینا، خدا شاهده. اینا مظهر قوه قهریه امیرالمومنین حکومت علیه. بعد میگه واسطه نماز خون رفت جلو، گفت آقا ببخشید من سوء تفاهم شده و فلان. اینا مالک تنها چیزی که به این گفته، گفته که من فقط آمدم مسجد دو رکعت نماز بخونم، استغفار کنم برای تو. من آمدم مسجد الان که وقت نماز نبود، آمدم دو رکعت نماز بخونم که خدایی رو ببخشش، به خاطر من ای عذاب نشه، جهنمی نشه. بعد گفت مرد حسابی، من تو رو میشناسم، تو منو میشناسی، من با تو چه سابقه دارم فحش میدی آب دهانم؟ کی تو دنیا کجای جوره که اگه مالک یک بشکن میزد او هفت جد آبادشه دیگه، همه رو به سیخ میکشیدن. انتقام شخصی از کسی نمیگیره، میگه من آمدم مسجد نماز بخونم برای تو. هی باز اینا حقوق بشر میگه. من تو یک جلسه خارج کشور بحث حقوق بشر بود، موضوعش حقوق بشر بود، گفتم آقا من از حقوق حیوانات میگم، من از حقوق بشر. وقتی حیوانات همچی حقوقی دارن در منطقه اسلام، بشر چیه؟ و بعد از جمله قضیه مالک رو تعریف کردم، تمامی حضار که مسلمان نبودن برای مالک اشتر کف زدن. مسلمان نبودن، همه اروپایی غربی کف زدن برای مالک اشتر، برای همین قضیه. گفتم شما میدونید ایشون فرمانده جنرال، بزرگترین جنرال امیرالمومنین در دورانی که امپراتوریش از شرق ایران تا شمال آفریقاست، و ایشون طرف توف میکنه، فحش میده. تو یک بعضی روایت داره آشغال پرت کرد طرفش یا سنگی پرت کرد، و این نهی که نگاه کرد، رفته مسجد براش استغفار کرده. گفتم شما میخواین حقوق بشر یاد بدین به مسلمان ها؟ دیگه نگفتم که ما اینا تو کتابامونه. و الله خودمون از شما خرابتریم. کان نبی رقیق القلب، پیامبر رقیق القلب بود، رحیمن به کل مسلم، با همه مهربان بود، با همه مهربان بود، حتی کسی که به او اهانت میکرد. شنیدین که طرف آمد یک قلگی همطور پاشد آمد به پیامبر چیز کرد، توهین کرد و آمد گفتش که تو پیغمبری؟ گفت ها. گفت یکم راجع به دینت حرف بزن، ولی همونجور که داری حرف میزنی ناخونای پای منم بگیر. لنگاشو دراز کرد، پاهاشو درو دراز کرد، گفت همون چیزی که داری راجع به خدا تو اینا با من حرف می‌زنی ناخونای پا من بگیر. آقا پیامبر شروع کردن با ای از خدا و قیامت و اخلاق حرف زدن، ناخونای پاشم می‌گرفتن. یکی از اینا اومده میگه که مسلمون میشم به شرطی که زن فلانی با من باشن، در اختیار من باشن بعضی وقتا. پیامبر دادن این خره، یعنی آدم چیز نیست، آگاهانه حرف نمی‌زنه، نفهمه. فرمودن که آقا جون اگر مسلمان میشی خب قدمت رو چشم، ولی یکی از آداب مسلمانی ما اینه که هر کسی حق نداره با هر زنی، هر زنی با هر مردی باید باشه. این همسر ایشونه، شما باید خودت همسر اختیار کنی. یعنی همینطور آرام فرمودن به کل رحیمن به کل مسلم، با همه مهربان بود. کان علینهم عریکتن، نرم خوترین مردمان. میگه در جامعه اسلامی هیچ کس از پیامبر مهربانتر و لبخند بر لبتر و نرم خوتر نبود. علامه هلی در رساله سعدیه نقل میکنه از پیامبر اکرم، فرمودن که والذی نفسی بیدهی لا یذ الله الرحمت الا علی رحیم، به خدایی که جانم به دست اوست و از اوست قسم سوگند یاد میکنم پیش شما، اگر بر مردم مهربان نباشید خداوند در قیامت بر شما مهربان نخواهد بود. سوگند میخورم اگر با مردم مهربان نباشید خداوند با شما مهربان نخواهد بود. بعد یک اصحاب گفتن قالو یا رسول الله کلنا رحیم، یا رسول الله ما هممون مهربانیم. پیامبر فرمودن لیس الذی یرحم نفسه و اهله خاصه، نگفتم مهربان با خودت و خانوم تو بچه‌هات فقط، گفتم مهربان با همه مردم ولی اونا که نمیشناسی او رو گفتم، و الا همه با زن و بچه خودشون و فامیل خودشون و ننه بابای خودشون مهربانه. فرمودن نگفتم با خودت فقط و خانوادت. لیس الذی یرحم نفسه و اهله خاصه ولکن الذی یرحم المسلمین، کسی که به همه مردم محبت و رحمت داشته باشه، با همه مهربان باشد. و قال صلی الله علیه و آله و سلم حدیث قدسی فرمودن خداوند فرمود، پیامبر فرمودن خداوند فرمود ان کنتم تریدون رحمتی فرحمو، اگر رحمت مرا میخواهید مهربان باشید، با مردم مهربان باشید. الراحمون یرحمهم الرحمن، اونایی که اهل رحمت و مهربانی با مردمن خدا به اونا رحم خواهد کرد و مهربان خواهد بود. ارحمو، این جمله واقعا جمله‌ای که باید همه جا نوشت، ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کنید به اونها که در زمینند، به آدما، به حیوانات، به گیاهان، به همه، به اونها مهربان باشید تا اونی که در اونهایی که در آسمان ها هستند با شما مهربان باشند. به اهل زمین رحم کنید تا اهل آسمان به شما رحم کنن. اینم دستور الله پیامبره که دیالو بقیهش بمانه. اون نظارت و مسئولیت و اطاعت و اهلیت و عدالت و نصیحت و انتقاد، یه چیزی هم بود راجع به انتقاد پذیری که دیگه اینا همه بمانند. و السلام علیکم و رحمت الله.